طيب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این تقسیمات مقدمه بود. دو تا از این تقسیمات را در جلسات قبل عرض کردیم، یکی تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه، یکی هم تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیه. تقسیم سوم در کفایه این است که مقدمه چهار قسمه: یکی مقدمت الوجود، یکی مقدمت الصحه، یکی مقدمت الوجوب، یکی هم مقدمت الامتثال. خب این چهار تا مقدمه، مرحوم آقای آخوند دو تا نکته در این تقسیم بیان می فرماید. نکته اولا این است که تعریف این چهار تا مقدمه چیه، و نکته ثانیه این است که کدام یک از این چهار تا در محل نزاع هست و کدام یک خارجه. خب نکته اولا مقدمت الوجود، که خب مشخصه یک کسی که میخواد حج انجام بده طی طریق مقدمت الوجوده، تا طریق را طی نکنه خب نمیتونه حج انجام بده، اصلا حج تحقق پیدا نمیکنه. یکی مقدمت الصحه، مقدمت الصحه مثل طهارت. خب طهارت در صلات طواف، در طواف این مقدمه صحت طهارت. طواف بدون طهارت ممکنه تحقق پیدا کنه، صلات بدون طهارت ممکنه تحقق پیدا کنه، اما این صحیح نیست. مرحوم آقای آخون قدس الله روحه می فرماید این بر می گرده به مقدمت الوجود. چرا؟ چون که وجود مأمورم به متوقف بر اینه، مأمورم به صلات با طهارته، طواف با طهارته. خب طهارت نباشه مأمورم به در خارج وجود پیدا نکرده. نگید که آقا ما قائلیم که الفاظ عبادات وضع شده برای اعم. میگه خب قائل باش. بحث در سر مقدمت الواجبه، نه مقدمت المسما. این اختلاف، این که آیا الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح یا برای اعم، در صورتی در ما نحن فی تأثیر میگذاره و اثر داره که بحث در سر مقدمت المسما باشه، ولی بحث ما در مقدمت الواجبه، در مقدمت المأمورم به. خلاصه همونیم که قائل الفاظ عبادات وضع شده برای اعم، ولی امر که به صلات با طهارت خورده، ولو به صلات بدون طهارت بدون رکوع صلات هم عرفن صدق بکنه، اما امر که خورده به صلات با طهارت، مقدمه مأمورم به مقدمه واجب، این لا یوجد واجب و مأمورم به الا به هذه المقدمه. لذا مقدمت الصحه هم برمیگرده به همون مقدمت الوجود. سوم که مقدمت الوجوبه، مقدمت الوجوب یعنی این که باید این مقدمه محقق بشه تا ذل مقدمه واجب بشه. این تا نیاد وجوب تحقق پیدا نمی کنه. این شرط وجوبه، شرط تکلیفه یا شرط وضعه. تا نباشه اصلا ذل مقدمه واجب نمیشه. مثل زوال نسبت به صلات ظهر، صلات ظهر تا به حساب زوال نشه وجوب نداره. چارمی که مقدمت الامتثاله، مثل این که من نمیدانم به حساب این ثوبم طاهره یا اون ثوبم طاهره. خب من اگر بخوام علم به امتثال پیدا بکنم باید دو تا نماز بخونم، صلات در هر کدام از این ثوبین مقدمه علم به امتثاله. این چهار تا مقدمه، این چهار تا مقدمه مرحوم آقای آخون در نکته دوم میفرماید مقدمت الوجوب که از محل بحث خارجه. چرا؟ چون اصلا قبل از تحقق مقدمه وجوبی برای ذل مقدمه نیست تا بگیم ترشح میکنه ذل مقدمه وجوبش به مقدمه یا نمیکنه. وقتی هم که مقدمه موجود شد بعد ذل مقدمه واجب شد، خب بعد از تحقق مقدمه معنا نداره که بگیم این مقدمه میشه واجب، چون وجوب قبل از تحقق اثر داره، بعد از تحقق که وجوب لغو تحصیل حاصله. لذا مقدمت الوجوب قطعا از محل بحث خارج. اما مقدمه علم به امتثال اونم از محل بحث خارجه. بله عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه علم به امتثال، مقدمات علمیه را عقل واجب میدانه، اما وجوب از اونها تعدی نمیکنه، چون مقدمه واجب یعنی اونی که یتوقف و تحقق ذل مقدمه علیه، نه یتوقف و علم به تحقق ذل مقدمه. لذا مقدمت الامتثالم، مقدمه علم به امتثالم از محل بحث خارجه. میمانه مقدمت الوجود و مقدمت الصحه که آخوند رحمت الله علیه فرمود مقدمت الصحه معالش به همون حقیقتش همون مقدمت الوجوده. حالا این وجوب مقدمه به چه معناست که ما میخواییم بحث بکنیم؟ ما که میگیم آقا مقدمت الوجود یا مقدمت الصحه داخل محل نزاع. محل نزاع چیه؟ چهار چیز یا پنج چیز در مقام تصور داره. یکی این است که مراد از این وجوب و این لابدیت، لابدیت تکوینیه باشه. خب تکوینن حج محقق نمیشه الا به طی طریق. خب این که قطعا محل بحث نیست، چون خواهی مسلمه، مسلمه که اسمش با خودشه دیگه. وقتی این مقدمه هست یعنی یتوقفو، یعنی تکوینن بدون این تحقق پیدا نمیده. یکی لابدیت عقلیه، لابدیت عقلیه یعنی عقل میگه مقدمه واجبه، باید مقدمه رو بیاری. خب اینم محل بحث نیست، چون مسلمه که عقل وقتی که حکم میکنه به لزوم امتثال حکم شارع، و امتثال حکم شارع هم نمیشه الا به اتیان مقدمه، لابدیت عقلیش محل بحث نیست. اینم عرضم به حضور شما که به حساب جای شبهه نیست، محل بحث نیست. یکی به معنای وجوب تفصیلی فعلی شرعیه، که همونطوری که شارع ذل مقدمه را واجب فرموده، جعل وجوب کرده، برای مقدمه هم جعل وجوب کرده. خب این که بی‌معناست. چرا؟ چون اصلا در موالی عرفیه چه بسا ممکنه که مولا اصلا خبر نداشته باشه از مقدمات تفصیلا. مثل ایمانه که میگه برو از پشت بام اصلا اون چوب را بیار، یه اصلا خبر نداره که این نردبان این پایین شکسته، باید گچ بیاره این به حساب عبد پایینش گچ بگیره، یا مثلا تو یک حلب پیتی چه میدونم ماسه اینا بگذاره که نردبان تکون نخوره. این اصلا معنا نداره که بگیم آقا ما مقدمات رو واجب کرده، چون وجوب تفصیلی فعلی احتیاج داره به عرضم به حضور شما این توجه و التفات. اینم نیست. قبل چیه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این وجوب، وجوب شرعیه، منتها نه وجوب شرعی فعلی، وجوب شرعی که لو التفت المولا لطالبه، اگر ملتفت میشد مولا این را طلب میکرد، ولی الان قافله هیچ. این در واقع یک وجوب شرعی ارتکازیه، یعنی اگر مولا ملتفت میشد این را طلب. این وجوب محل نظامه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این را اختیار کرده، بعض دیگه هم تبعاً لمرحوم آقای خویی همین معنا را محل نزاع گرفت. ولی خب به عرض قاصر فاطر ما این وجوب ظاهراً بی‌معنا، چون وجوب نیست، وجوب انشاء میخواد، یه انشاء نداره اصلا. آثاری که میخواد بار بکنن بر این وجوب غیری اصلا اون آثار بار نمیشه. این مثل ایمانه که بگه آه بنده اگر حواسم بود که الان به حساب میخوان یک مثلا چیز گرم بیارن میگفتم آبم بیارید، اما من نمیدونم بگن آقا فلانی گفته آب بیار، میگه گفته آب بیار. این وجوب معنا نداره، این وجوب نیست، این در واقع یک به حساب، بله اگر
بود واجب بود،
فایده نداره.
اونی که محل نزاع این است که وجوب شرعی فعلیه، منتها این وجوب شرعی فعلی معناش این نیست که شارع یک وجوب جعل کرده برای مثلا حج، یه وجوبم جعل کرده مستقلن برای طی طریق. بله بعضی از جاها برای مقدمه بالخصوص وجوب جعل کرده، مثلا مثل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق، این وجوب مقدمی. اما این معناش این است که شارع جعل وجوب کرده منطقه به یک ابراز، نه به دو ابراز. همین ابراز این که ذل مقدم واجبه، عرفن این ابراز ابراز وجوب مقدمه هم هست. چطوری که مثلا در این انجاءکم، مثلا انجاء زیدون فاکرمه، که میگیم یک منطوق داره یک مفهوم داره، منطوقش این است که اگر زید آمد وجوب اکرام داره، اگر نیامد وجوب اکرام نداره. آقا گفته اگر نیامد وجوب اکرام نداره؟ بله گفته. کو؟ یک روایت که بیشتر نیست، همو دوتا گفتنه، او دوتا گفتنه، دوتا ابرازه. در ما نحن فی هم این وجوب ذل مقدمه را که ابراز میکنه، ابراز وجوب ذل مقدمه، ابراز وجوب مقدمه. اما این اشکالی که آقای خویی رحمت الله علیه شما کردی و به تبع شما تو کلمات آقای صدرم هست که آقا چه بسا اصلا این آقای مولا ملتفت نیست، ملتفت نمیخواد باشه، ملتفت نمیخواد باشه. چرا؟ چون این مثل وضع موضوع لخاص آقای خویی. مگر در وضع موضوع لخاص که واضع فی را وضع میکنه برای تمام مصادیق فی، مگر واضع حواسشه که یک کسی میخواد بگه ساعت 4 بعد نصف شب ذهبت و عرضم به حضور شما در بستان؟ نه، لازم نیست. او عنوان مقدمه را تصور میکنه، مقدمه این واجب را، و وجوب را جعل میکنه برای همه اون مقدمات. اصلا اشکال نداره، یعنی چی به اصل مقدمه میکنه؟ اصلا مگر میشه که هیچ واجبی در عالم نیست که هیچ مقدمه ای نداشته باشه؟ اصلا امکان یعنی چیه؟ مولا امر میکنه مگر این که میشه همچی چیزی که بله. اصلا مگر میشه همچی چیزی که اون لحظه اون چیزی ما... بله خب از بالا پشت ما چیزی بیا، خب معلومه که میگه اگه ازش بپرس آقا خب نردبان بذارم، میگه نه کله منه بگذار، میگه خب بله مقدماتشم واجب کردم. این حرف را نه حرف آقای خوبیه، نه حرف اون آقای صدره، نه احدی این را میگه. بله به بعضی از مقدمات ملتفت نیست. این اگر یه جایی واقعا مولای عرفی ملتفت نباشه، خب بله اون وجوب نداره دیگه، قطعا وجوب نداره، مسلم. مطابق که خب در چنج باشه بله ما ملتزم میشیم، چون وجوب اینه، یک ابرازه نه دوتا ابراز. این یک ابراز خودش دو تا ابرازه، این معنای وجوب مقدمه. یعنی عقل مسلمه که حکم میکنه به وجوب طی طریق، اما آیا در مقدمه واجب این کبرا محل بحثه که اگر عقل یک جایی حکم کرد به وجوب مقدمه عقلن، شارعم حکم کرده به وجوب شرعن یا شارع حکم نکرده. وجوب شرعی را باید ببینیم عقل ملازمه میبینه یا نه، و الا وجوب عقلیش که مسلمه. یعنی هل الملازمت و عقلا موجودتون بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب عقلی ذی المقدمه، وجوب معذرت میخوام شرعی مقدمه، هل الملازمه عقلا موجودتون بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه یا نه؟ این محل بحثه. اما اونی که شما میفرمایید لول تفته، اصلا این وجوب نیست و اصلا او اثری نداره، او اصلا چیز نیست، معنا نداره که اون محله. و دلیلی که شما آقای خویی رحمت الله علیه نقضی که کردی، اون نقضم درست نیست. کافی بود که جناب عالی رضوان الله تعالی علیه با همه دقت و ذکاوت و استعدادی که خداوند سبحان به شما داده، همین وضع موضوع لخاص و معنای حرفی در ذهن شریفتون می آمد. خب قطعا عرضم به حضور شما در تمام موارد به حساب چیز هم می داره. مگه وقتی شارع می فرماید اکرم العلماء یا احل الله البی، اگه یه مولای عرفی بگه اکرم جیرانی، مگر رو حواسش هست که فلانی هم تازگی اینجا خونه خریده؟ ها چطور اونجا میفرمایید این حکم انحلالیه؟ وجوب جعل شده اینجا هم همینطوره. عنوان مقدمه مثل وضع موضوع لخاص رو مولا تصور میکنه، وجوب را برای مصادیقش جعل. خب این نسبت به عرضم به حضور شما مقدمه وجود و صحت و وجوب و مقدمت الامتصال، این علم به امتصال. تقسیم بعدی که مرحوم آقای آخوند قدس الله روح شروع می فرماید، تقسیم به مقدمه، به متقدم، به متأخر، به مقارن. خب اینجا یک اشکالی هست در مقدمه متأخره، اشکال کردن، گفتن چه جور ممکنه مقدمه علت وجود شیئه، چطور ممکنه معلول الان باشه علت بعدش باشه؟ میگه آقا این بارون میاد، ابراش کو؟ میگه ابراش میرسن، ابراش میرسن، آیا عقلا محاله؟ مرحوم آقای آخون می فرماید این انخرام قاعده عقلیه تنها در مقدمه متأخره نیست، در مقدمه متقدمه هم هست. اجزاء علت باید در ظرف وجود معلول موجود باشن. چجور ممکنه یکی از اجزای علت در ظرف عرضم به حضور شما ذل مقدمه و معلول موجود نباشه، قبلا موجود شده و از بین رفته؟ مثل این مسئله ای که به حساب شرط مثلا صحت یا شرط وجوب این صوم این است که دیشب غسل کرده باشه. خب غسل دیشب که تمام میشه متسرم الوجوده، چطور ممکنه بعضی از اجزای علت محقق بشه و از بین بره بعد معلول موجود بشه؟ لذا می فرماید نمیدانم چه وجهی داره که اشکال رو فقط بردن در مقدمه مؤخره، در مقدمه متقدمه چرا نیاوردن؟ هر دو اشکال داره. این شبهه‌ای که در این مقدمه متأخره و مقدمه متقدمه هست. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه برای حل این شبهه می فرماید ما باید در سه قسم بحث بکنیم. بعضی مقدمات هست که مقدمت الوجوب، شرط تکلیفه، شرط متأخر تکلیف، شرط متقدم تکلیف و شرط مقارن تکلیف. شرط متقدم تکلیف، شرط متأخر تکلیف، مثل این زنی که امروز صبح برش روزه واجب میشه به شرط این که تا غروب حیض نبینه. خب شرط وجوب متأخر عدم حیض تا غروب شمس. شرط مقارنم که مثل عرضم به حضور شما نیت در نماز، اون نیت شرطه ولی مقارنه. شرط متقدمم بنابراین که مثلا وضو شرط باشه نه طهارت، خود این غسلات و مسحات شرط باشه. این غسلات و مسحات عرضم به حضور شما نیم ساعت پیش بوده، تمام شده، الان میخواد عرضم به حضور شما فلان کار رو انجام بده، به شرطی که شرط تکلیف باشه. حالا شرط تکلیف عرضم به حضور شما چیز مثال به حساب چیزش، شاید مثالی که بشه درستم مثال زد، خود به حساب نقاء از حیض، که اگر زن یک لحظه قبل از به حساب وجوب صلاة چیز صوم طلوع فجر نقاء از حیض پیدا نکنه وجوب نداره، چون نقاء از حیض همزمان با چیز صوم معنا نداره، به خاطر اینکه یک آن، اون آن اول یا این پاکه یا پاک نیست، قطعا باید نقا قبلش حاصل شده باشه. این حالا شرط، یعنی مثالی است که تقریبا یا صحیحه یا قریب به واقع. این یک قسم. قسم دوم، ما باید شروطی را بحث بکنیم که شرط وضعا، مثل معاملات، معاملات مثلا در بیع فضولی اجازه شرط متأخره، بنابراین کشف حکمی یا کشف حقیقی، حالا کشف حقیقی که نه، کشف حکمی اجازه شرط متأخره. یا مثلا ایجاب و قبول، خب الان هبه، هبه شرط متأخرش قبضه. یا خود اجزای عقد، این ایجاب شرط صحتش قبوله. شرط متقدم در معاملات واضحه، مثل این قبول شرط متقدمش ایجابه، اگه ایجاب نباشه ملکیت بعد از قبول نمیاد. خب ایجابم که خونده شده، متصرم الوجوده، تمام شده رفته. خب در وضع هم بایستی بحث بکنیم. قسم سوم اونجاییست که شرط تکلیف و وضع نیست، شرط مأمورم بیه، شرط مکلفم بیه، شرط واجبه، مثل همین صوم مستحاضه که اقصال لیلیه مستحاضه کبیره بنابر قول بعضیا امشب دخیل است در روزه صوم امروز، صحت صوم امروز، خوابی میشه شرط متأخر در واجب. یا برعکس، بعضی ها که فرمودن لیله متقدمه اقصالش دخیله، قسل دیشب مستحاضه کثیره شرط صحت صوم امروزه، اینم بایستی ما بحث بکنیم. البته این سه قسمی که مرحوم آقای آخوند فرموده، اصل اونی که مربوط به مقام میشه همین قسم ثالثه، چون بحث ما در مقدمه واجبه، نه در مقدمه وجوب، نه در مقدمه شرط تکلیف. ولی خب به خاطر ای که میخواست مطلب را تمام بکنه، لذا این ستا هر ستا را بحث کرده. اما اولیش که انخرام قاعده شده در شرط تکلیف، چه شرط متأخر چه شرط متقدم، مرحوم آقای آخون می‌فرماید اشتباهی که اینجا شده اینه که فکر کردن اونی که شرط وجود خارجی حیزه، وجود خارجی حیزه، نه وجود خارجی حیز نیست، وجود خارجی عدم حیز نیست، اونی که شرط حقیقتن او وجود ذهنی و وجود لحاظیشه. خب وجود لحاظیش مقارنه همیشه، بنده الان که اینجا نشستم لحاظ بکنم سفر فردا را، لحاظ بکنم سفر دیروز را، لحاظ بکنم صحبت کردن الان را، خب لحاظش همه مقارنه. اونی که متأخر و متقدمه ملحوظه، ذات ملحوظه، ذات ملحوظ که شرط نیست، اصلا کاری نیست، لحاظ شرطه. سرش هم اینه که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل میشن. خب مولا وقتی که جعل میکنه او داعی میخواد، لحاظ میکنه جعل میکنه، انخرام قاعده نیست. چون اونی که حقیقتا شرطه، اونی که حقیقتا دخیله و علت جعل حکمه، لحاظ امر متأخره، لحاظ امر متقدمه، لحاظ امر مقارنه، نه خودش و لحاظش هم فعلیه. اجزاء علت لحاظن نه خود اون شی. و وقتی که اجزاء علت لحاظ بودن نه خود اون شی، این در ما نحن فی عرضم به حضور شما اشکال برطرف میشه. میگی آقا انخرام قاعده شده، چرا؟ چون که اجزای علت بعضیاش مؤخرن معلول مقدمه. کدام اجزای علت مؤخرن؟ عدم حیض مرعه تا غروب شمس میگنم. عدم حیض مرعه که اصلا شرط نیست، اونی که شرطه، اونی که داعیه، اونی که جزء علته مقدمه هست، لحاظ عدم حیض این زنه. خب لحاظ عدم حیض این زن عرضم به حضور شما این مقدمه مقارنه. بله خب بله وجوب هست. خب عرض کردم آخر می فرماد نه وجوب هست، وجوب رو شارع جعل کرده. خلاف اون چیزیست که ادعا میشه. خب همیشه علما کار علما همینه. نه نمیخواد، قرض نداره، قرض نداره. بله عرضم به حضور شما منافات نداره. بله نه معلق اصلا نمیشه، نه معلق نیست همیشه. نه یه وقت ممکنه عرضم به حضور شما لحاظ میکنه چیز را، لذا میگه نه این نیست. الان حیث که بشه وجوب نداره دیگه، حیث که بشه وجوب نداره. چون اگر در صورتی که قول لحاظ کرده عدم چیز نیم، ولی چیز نداره وجوب معلق که اصلا ربطی نداره، چون واجب فعلی، واجب که استقبالی نیست. همه وجوبهای مشروط برمیگرده به شرط مقارن. خب بله شرط مقارن برمیگرده. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یه مطلبی در ذهنش بوده، درستم هست، منتها این مطلب را بایستی به حساب صاف کرد. یه وقت مولا حکم را به نحو قضیه خارجیه میخواد جعل بکنه، میگه آقا مثل ایمانه که شما تصور میکنی که امشب مهمون داری، به عبدت و به نوکرت میگه، خادمت میگه آقا برو نون بخر. خب اینجا اگه مهمونم شب نیاد، شما واقعا امر به نون خریدن کردی، امر به نون خریدن کردی. این نیست که بگه نه امر نداشتیم، یا امر کردی گفتی برو نون بخر. در واجبات شخصیه، قضایای خارجیه که بهش میگی برو، منتقا اصلا در این موارد اونی که لحاظ شرطه جناب آقای آخوند، اصلا چه بسا عبد او را متوجه نشه، عبد اصلا خبر نداره که برای چی میگه نون بخر. میگه شاید تازگی پدر مولا مرده، شب جمعه میخواد خیرات بکنه نون به همسایه ها بده. این قسم حق با شماست، این قسم وجوبها حق با شماست، در شرع هم وجود داره. مثل این که شارع حرج نوعی را در نظر گرفته، فرموده مثلا این مسواک، مسواک چون مشقت داره بر امت من واجب نکردم، حالا الان بر بنده هیچ مشقتی نداره، یا فی زمان ناقضا هیچ مشقتی مثلا نداره، خب ولی شارع واجب نکرده. چرا؟ چون او تصور لحاظ عدم مشقته، کار مولاست او. بله، ولی اونا اصطلاحا وجوب مشروط نیست، یه حقیقتیست در شرع هم هست، در عرف هم هست. مثل این که مثلا عرضم به حضور شما، ممکنه عرضم به حضور شما مثلا شارع نماز جمعه را واجب نکرده، ولو دیده که مثلا نماز جمعه در اون زمان وقتی که واجب بود تقویت عامه می شد، چون مردم باید می رفتن. عرضم به حضور شما، حتی من یه دفعه عرض کردم شارع امر به مسجد رفتن را در ائمه ما علیهم السلام مثلا این همه در روایات داره، آقا وقتی می شینید تجلسون و تتحدثون، ولی هیچ وقت نداره که امام علیه السلام به کسی فرموده باشه چرا نمیری نماز بخونی تو مسجد، چرا نمیری تو مسجد نماز بخونی. بله کلیات هست، ولی این که خطاب فرموده باشه چرا نمیری تو مسجد نماز بخونی، پس این معلوم میشه که اینها به حساب مطلوب اولی نیست که انسان نماز با عامه بخونه، این نیست، نماز با عامه به عنوان ثانویه. سلوفی اشاعره به خاطر اینکه رفع تهمت بشه از شما، ولی خطاب بالخصوص یا یک دفعه من ندیدم، تاریخ هم فکر نکنم نقل کرده باشه که امام صادق علیه السلام تشریف برده باشه به مسجد نماز خونده باشه، یا امام باقر علیه السلام تشریف برده باشه به مسجد با اونا نماز خونده باشه. من فکر نمی کنم، نه تاریخ نقل کرده، نه هم عرضم به حضور شما روایاتی چیزی ما که ندیدیم. حالا اگرم هست، حداقل اگرم هست اینقدر کمه، اینقدر کمه، اینقدر کمه که اونایی که عمرشون رو در چیز صرف کردن متوجه نشدن. حالا ممکنه یک گوشه ای روایتی چه میدنم از ابو هریره هم پیدا بشه، ولی خب این معلوم میشه که آدم میگه این چرا؟ این به خاطر اینه که امام علیه السلام لحاظ فرموده که آقا مسجد اینها بری غیر از گمراهی چیزی توش نیست، خب لذا چیز نمیکرد. این ولی واجب مشروط نیست، این واجب مطلقه. امام علیه السلام تا تصور فرموده. اون تا خب امام معصوم، امام معصوم حجت خداست، او که در اون نه جهل راه داره، نه نسیان راه داره، نه اشتباه راه داره. دیشب یا پریشب یک کتابی را مطالعه می کردم، اصلا بعضی ها مریضن، اصلا بعضی ها مریضن. دیدم که یک قضیه راجع به صحو النبی نقل کرده، بعد یه اشکالی نقل کرده، بعد جواب داده. آقا تو این کتاب مال تاریخ زندگی علما را می نویسی، با اینا چیکار داری تو؟ مگر جز واجباته که انسان هی اعتقادات مردم را خراب بکنه؟ یعنی یکی از واجباته که انسان به مردم بگه آقا صحو النبی هست؟ اینقدر انسان باید یا غافل و بیفکر و نادون باشه یا مغرض باشه؟ امام علیه السلام که در او اشتباه را نداره، در موالی عرفیه ممکنه، مولای عرفی پلو خودش حساب میکنه، میگه که بابا من امشب مهمون دارم، لذا میگه خونه را تمیز کن، نون بخر، چی بخور. بعدم اشتباه کرده، اصلا مهمون نیامد. ولی او جعل وجوبی، این وجوب مشروط نیست. آقای آخوند، اینه که شما میفرمایید شبهه ای نیست که ما از این وجوبا داریم، ولی این وجوب مشروط نیست، این وجوب مطلقه. درسته اگر تصور او نبود جعل وجوب نمی کرد، لذا در موالی عرفیه چه بسا ممکنه این مولای عرفی میگه چه غلطی بود ما کردیم، این همه کارا به زمین مونده، عبید را معطل کردیم بی خود و بی جهت. خب در شریعت مقدسه هم که این هیچ، چرا در مراجع که مراجع هم که حق جعل وجوب ندارن، که مرجع که نمیتونه وجوب جعل بکنه، عرضم به حضور شما. اما از این به حساب این چیز در ائمه علیهم السلام، پیغمبر گرامی اسلام، اونا هم که نستجیر بالله از هر جهت معصومن و این حرفا راه نداره. اصلا گاهی مواقع واقعا بعضی ها مریضن. یک عبارتی شیخ انصاری می فرماید که ان الله افترض علیهم الکذب، مثل بعضی که اصلا دروغ گفتن رو بر خودشون واجب می دانن. بعضی ها هم واقعا مریضن، تخریب اعتقادات مردم را واجب می دانن. آخه به تو چه؟ یک از واجباته که بگی، این همه امر به معروف و نهی از منکر را نمیگی، این همه عرضم به حضور شما چیزهای به حساب انحرافات مسلم را نمیگی، چی کار داری با این کارا؟ مثل یه آخوندی آقا اگه کسی اشهد ان علی ام ولی الله را به عنوان جز بگه فلان بهمانه. حالا اگه کسی الان نوع مردم خیال میکنن قنوت در نماز واجبه، غیر از اینه خداییش، نوع مردم خیال میکنن حداقل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو واجبه بگی، یا آخوندی بره بسم الله الرحمن الرحیم فقط السلام علیکم واجبه، قنوت واجب نیست. خب تو برای چی نون امام زمان را خوندی خوردی که توی بحث نوشته که آقا قصد وجوب، قصد استحباب، قصد وجه، قصد تمییز، اینا اعتبار نداره، اشکال نداره. حد اقلش اینه که این مصداقه و اعوذ بک من علم لا ینفعه. حد اقلش مضافاً به این که مردی سه بنده خدای آمده بود گفت حاجی آقا یکی از این رفقای شما تو مسجد اینطوری گفته، مخواستی بهش بگی مردی که قنوت به چی؟ قنوت نمیگی؟ این معلومه که مغرضه یا در نهایت بی سوادیه. خب نباید واقعا ما این جمله را مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه وقتی رفت در خونه یکی از این آقایون علمای نجف، گفت فلانی من علم شیعه هستم یا نیستم؟ گفت هستم. گفت من منبر فلانی رو تحریم کردم. نکردم؟ گفت چرا تحریم کردم؟ گفت تو آمدی تو همه این منبری ها همین دعوتش کردی؟ که چی؟ که چی؟ که بیایی با من مخالفت بکنی؟ مخالفت با من واقعا مرضی امام زمان سلام الله علیه؟ منتها اون چون آدم با انصاف و فهمیده‌ای بود گفت آسان من اشتباه کردم، اشکال نداره. صبح زود قبل از اونه که احدی بیاد در قف کرد رفت کوفه، رفت اصلا کوفه. خب انسان باید حرفی که میزنه بسنجه که آقا این حرف مرضی امام زمان سلام الله علیه. حالا واقعا یکی از این مثلا چیز اول قبل اینه که به بچه شیعه طوری بگن. خب این معلومه مریضه، این معلومه واقعا ذاتش مشکل داره. همینا باعث میشن که امام زمان سلام الله علیه دلش از این حوزه خونه، همین جرأت نمیکنه در امر به معروف و نهی از منکر در خلافهای مسلم حرف بزنه. چسبیده به چه میدانم صحب النبی. چه حرفیست که شما عرضم به حضور شما بزنی این حرف را؟ این واقعا چه حالا یه وقت یه کسی یه بحث اعتقادات میگه، یه وقت یه کسی یک شبهی را آمدن براش طرح کردن، اونم حماقته. ولی حالا میگی چیکار کنم آقا دیگه گیر افتاده. اما تو بعدا مگه اشکال کردن یکی از ضروریات؟ در کجا شما سراغ دارید که امام صادق علیه السلام بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان قلت؟ اگر کسی به علم خداوند سبحان اینطوری اشکال بکنه جوابش اینطوری میدیم. اگه یک روایت پیدا کردی جایزه داری. خب بله ابن ابی العوجا و عنوان صابه و اون یکی و اون یکی میرفتن اشکال میکردن، حضرت جواب میداد، حضرت جواب میداد. کجا اصلا کجای قرآن یک اشکال به خداشناسی وارد کرده که بعد جواب بده؟ یک اشکال، همش جواب این قلتای مقدر رو دفع میکنه. مگر خداوند سبحان بلد نبود که شبهه آکل و معکول را طرح بکنه؟ مگر خداوند سبحان بلد نبود که شبهات توحید را طرح بکنه؟ طرح کرده؟ پیغمبر خدا جای دیدی طرح بکنه؟ و قصه طلبه ها را آدم میخوره که چرا طلبه ها دنبال این افراد را میفتن و حالان که میدانن اینها مضر به دینن. حالا مضر به دینن یا از روی قفلت و جهالت یا از روی شیطنت، ولی مضر به دینن. این را فردای قیامت خداوند سبحان نمیگذره. ولی الکلامه تتمتون انشاءالله شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.